انتخاب کنیم اتفاق شاعرانه‌ای نیفتاده. چون زبان حتی فرم و ساختار متصله به اون اتفاق شاعرانه، یعنی اینا دو چیز جدا از هم نیستن. ممکنه بشه همون از چپ نوشتن در بسیار شاعران اتفاق میفته. در روزگار ما هم هست، یک دوست جوانی مجموعه شعرش سالها پیش داده بود، دفتر دستنویسش رو داده بود به من که میخواست چاپ کنه، گفت شما ببینید نظر بدید. من خوندم، بعضی شعرش هم قشنگ بود انصافا، از ابتدا شروع کردم غزل به غزل خوندم، بعد رفتم جاتون خالی چایی برای خودم بریزم بیام، اومدم این دفتر بسته شده بود و من اشتباهی از پایان دفتر باز کردم و دیدم چک نویس غزلهاش بعضیاش اونجاست و یک ستونی از قافیه‌های احتمالی نوشته کنار صفحه و بعضیاش رو استفاده کرده که دقیقا همون
مطلب از چپ نوشته. یکی دوستای ما یه نرم افزاری درست کرده، شاعرم هست، هر قافیه که شما بخواید اونجا میتونی به شما بده، هستش نرم افزار. یه موضوع بگم جم کاکابان، استادم استاد به کلامی فرمودن، اومدن در واقع گفتن آقا ما اینو خیلی به دلشون نمیشینه شعر الان، من دارم احساس میکنم چرا این شعر به وجود اومده. ببینید هر رفتاری در جامعه، این یک در واقع فرموله، کنش و رفتار آگاهانه یا غیر آگاهانه به یک رفتار دیگری در گذشته
است. خب
ما چرا الان این شعر رو داریم، شعر سپیدی که الان خیلی دوستان میگن ساده است و خیلی هاشم خوب نیستن و باشنا معتقدم. ببینید ما یک دورانی داشتیم به اسم دهه 70. ببینید دهه 70 یه تعداد از دوستای من هستن، دوستان که الانم هستن میتونم اسم ببرم و چقدر دوستشون دارم، چقدر انسان‌های با سوادی هستن. استاد کاکومن هر چقدر که اونا با سوادن، خودم عرض میکنم بنده نسبت به اونا اصلا با سپر بندازم جلوشون، اینقدر این دوستان با سواد هستن. ولی در شعر یه مشکلی پیش اومد، اینقدر این شعر به برونه زبان توجه کردن و مثلا اومدن نمیدونم گفتن شعر روان نژنده، این شعر معناگریزه، این شعر حجم، اصلا ما میایم در موقع به یه جنبندی برسیم نمیرسیم. بعد شما نگاه کنیم، ما با یه لطافتی تو شعر کلاسیک بودیم، یه بعد اومدیم شعر نیما رو داشتیم و شعر فروغ رو داشتیم، علی کوچولو رو داشتیم، بعد چقدر نرم بود، بعد یه دفعه اومدیم تو بیرون برونه زبان یه دست اندازه، اصلا ما نمیفهمیدیم چی میگن. بعد میگفتیم آقا من با دوستانم که صحبت میکنم شعر تو نمیفهم، میگم نفهمه خب من با مخاطب چیکار دارم، شعری که من خودم دارم میگم. خب اگر قرار باشه مخاطب اینو نفهمه خب بر چی داری میگی؟ خب نگو، پیش خودت نگرد، چاپم نکن، جنگلم گناه داره. من میخوام بگم که این رفتار فعال بوده به یک تعداد از شعرها. حالا تو دهه 70 ما شعر ساده نویسم داشتیم، من میتونم مثلا به ازاد ظریف‌پور های شکارسری بودن و یه تعداد دوستان داشتیم. من نمیگم من دارم دهه بندی میکنم، یک برای که ذهن اون یه در واقع چارچوبی داشته باشه. من میخوام بگم این یک رفتاری بوده نسبت به گذشته اتفاق افتاده.
البته این رفتار پیش از آن که نسبت به گذشته اتفاق بیفته، نسبت به شرایط روزگار اتفاق میفته و گاهی وقتا سلیقه شعری به ساده نویسی متمایل میشه. حتما باید ریشه هاشو در روزگارش جستجو کنیم که چه اتفاقی افتاده که این پیش اومده، یا پیچیده نوشتن یا حتی معنی گریزی عکس العمل شاعر هست به روزگار خودش. و اینها حتما سر جای خودشونن. ما از این که یک شعر سر جای خودشه ما از این که یک شعر سر جای خودشه بحثی نداریم. ممکنه در روزگار خودش موفق هم باشه یا در سیل پرتعداد اشعار پذیرفته شده باشه. ما درباره شعرهایی صحبت میکنیم که از روزگار خودشون رد میشن و همچنان ماندگارن. بسیاری از این شعرهایی که ازش صحبت میکنیم قابلیت‌های یک هنری که بتونه تاریخ مصرف نداشته باشه رو ندارند، وگرنه که الان روزگاری است که یک شکلی از شعر، یک نوعی از بیان رواج داره. من حالا یک جلسه حتما می‌ذاریم با غزل سرایان امروز صحبت کنیم، این دوستانی که غزل نو و تصویری میگن. یه جایی به یکی از همین دوستان گفتم، چون بیشترشون هم با من آشنان خوشبختانه، گفتم حضرت یوسف و قصه شو از غزل شما برداریم یه چیزی، یک گودی بزرگی توش ایجاد میشه، چرا اینقدر یوسف تو شعراتون هست؟ یعنی مرجع تعریف شده، یعنی یک کانال و یک مجرای تعریف شده، و میدونی تعریف شدگی آفت شعره.
بله بله،
شعر باید اتفاق بیفته.
دقیقاً.
اگه از پیش تعیین کنی که در این دوره همه گرایش داشتن به این قصه، گرایش داشتن به این نوع بیان، گرایش داشتن به این احساس، و به این شکل بیان میشد، خب اون وقت یه اشکال کلی درش است. با آن که مخاطب هم ممکنه گسترده باشه، شعر موفقی هم بشه آنچنان که شده است. بله. باید دید که 40 سال بعد،
بله،
30 سال بعد، نسل بعدی چطور روبرو میشه با اینها.
ببینید شعر یک خصوصیت خوبی که شعر ماندگار داره، ادامه داره، دنباله داره، پایان نمیپذیره. و این شعرهایی که اگر اخوان رو میخونیم، هنوزم میخونیم و فکر میکنم همونطور که شما فرمودید، من هم قبول دارم در آینده خوانده خواهد شد و ماندگار خواهد بود، به دلیل نگاه ادامه، مثل سریال دنباله داره.
بله.
یعنی در واقع یک پیشینه است که این پیشین شما حلقه های بعد رو میسازید و ادامه میدید. پس شما اگه حلقه های اولیه رو نبینید که نمیتونید ادامه بدید و دنباله اون قضیه بینامتنیت رو بگیرید و حرکت بکنید.
ضمن اینکه به تعبیر، حالا یک تعبیر رایجی در تعریف شعر هست که میگن شعر آن است که با کلمات کم حرفای زیاد زده بشه. این حرفای زیاد جدا از اینکه به ایجاز و ابهام نزدیک میشیم، یه معنی دیگری ثانوی هم داره. این که همیشه حرفی تو شعر خوب هست که کشف نشده باشه. همیشه قابلیت کشف داره. یعنی ما ممکنه در این روزگاری بگذریم از یک شعر و بعد از مدت ها بخونیم ببینیم آه چه چیزی رو شما اصلا متوجهش نشده بودم.
اصلا کشف داری میگیم. حالا شنوندگان از این بدونن کشف باز ما در احساسه، همش در معنا نیست. شما کشف مادرانه، یعنی یه رفتار مادرانه، همیشه مادرانه است. شما از مادر یه چیزی میگی، یه شعر میخونه، بغض تو چشای همه داره در واقع جمع میشه. این میخوام بگم که کشف همیشه در
فقط هم احساس و این فرم نیست. گاهی یک روی کرده تداعیگرانه است، گاهی یک نکته زبانی پنهانه. همونجوری که خب حافظ تا چند صد سال بعد از خودش حافظ نبود که، چون شناخته نشد، چون مرور نشد. حالا من شخصا هر بار که حافظ میخونم فکر میکنم نسبت به دفعه قبلی که ممکنه 3 روز پیش بوده یه چیز جدید دارم توش میبینم، چون ظرفیت داره. چرا در دیگر شعرها کم تر دیده میشه این موضوع؟
بعد کشفی کشفه که کمک کنه به کشف بعدی، و به همین دلیل من میگم ادامه داره. یعنی یک کشف همیشه مولد یک کشف دیگه ای خواهد.
آفرین. این رو من ببخشید هی حرفتونم قطع میکنم،
خواهش.
من فکرم یکی از مؤلفه های یک شعر، یه اثر هنری خوب، اینه که درش کشف اتفاق افتاده. بلی. و یکی از عوامل توفیق اون اثر هنری اینه که مخاطب هم به کشف برسه.
بله.
درست مثل رسیدن به پاسخ یک معادله دو یا چند مجهولی است که لحظه‌ای که جواب رو میگیریم، کشف میکنیم، لذت میبریم. و این لذت یکی از اولین نتایج هنر هست.
بله، رکن اصلی هست. ببینید
هنر الان، ولی اینجوری نمیگن ها، بعضی میگن اصلا چی گفته از هنر باید لذت ببریم؟ یعنی یه نگاه جدید اومده.
اگه کسی اینو پرسید بگید کاکا بن گفت.
ولی من معتقدم لذت وجود داره و باید ما از یک اثر لذت ببریم، از کشف یک اثر لذت ببریم، و این هست که به ما این فرصت رو میده که ما خودمون رو بازآفرینی کنیم با اون کشف. این اشتراکی که بین خوانشگر و بین شعر ایجاد میشه و هم همراهی که با هم دیگه دارن، هر دو به کشفهای جدید خودشون نائل میشن.
درست.
شعر در یک کشف خاص خودش،
بله،
خوانشگر در کشف خاص خودش، و این باعث میشه که زیبایی بیافرینیم، زیباشی.
اتفاقا تطبیق این دو تا کشف چندان موندگار نیست، چون شعر رو تمام میکنه.
تمام میکنه. آفرین. باید ادامه پیدا
کنه. بله، باید این دو تا کشف مستقل از خودشون اتفاق بیفته.
اون خوانشگر باید ادامه بده و اجازه بده که این کشف کشف بعدی رو، برای همین میگم مولد خواهد بود.
و خوانشگر چون متعدد و ادامه دار هست،
دقیقاً
این شعر به روز داره
خودش رو بازآفرینی
میکنه. بله، بازآفرینی.
ببینید جناب آقای کاکاوان، من همیشه اعتقادم یک فاصله بین مخاطب و خوانشگر هست. مخاطب آن کسی است که شما شعر رو باید براش آماده کنید، همه چیز رو مهیا بکنید، این بشنوه و لذت ببره و لذت هم ببره. ولی خوانشگر در واقع شریک شاعره، کسی است که میره کنکاش میکنه، نشانه ها رو پیدا میکنه، تداعی های
جلوتر از شاعره.
بله، و مشارکت دارن اصلا با هم، اصلا معنا رو میسازه. به اعتقاد من خوانشگر است شعر رو میسازه، نه شاعر. به اعتقاد من
مخاطبان رنده.
آره،
شعر حافظ، رندی حافظ رو گسترش داده.
دقیقاً. به همین من همیشه فاصله بین مخاطب و خوانشگر قائل هستم.
حالا لفظ رو درست میفهمم.
آره، تو این هست. ببینید در شعر امروز ما یکی از عناصر اصلی شعر سپید امروز ما، چون میخوایم حالا بپردازیم به عناصرش، البته من گفتم هنجار گریزی ها، شالود شکنی ها، خورده روایت ها، ازم بزرگ بیگان سازی ها، خلاف آمد عادت ها، همین ها باید در شعر امروز ما حتی احتراز از رسمیت یافتن زبان به حساب دستور زبان ما و جسارت های زبان، همین ها جزء عناصری است که ما میتونیم در شعر سپیده امروز ببینیم. مخصوصا بر هم زدن دلالتی متن، امروز ما بی‌نظیر داریم این دلالت های متن رو در شعر سپید دارن به هم میزنن و اجازه میدن که گزاره تمام نشه، نقطه سر خط نیاد و همچنان این ادامه پیدا بکنه، یا عدول از نرم طبیعی زبان. حالا جناب عزیز دلم آقای سعدی پور، دوست خوبم، صحبت دکلماسیون نیما رو کرد. چه تعریفی از دکلماسیون اون زمان نیما داشت و آیا اون تعریف تطبیق داره با امروز ما، با شرایط امروز ما؟ ببینید آفرین، هرگز. چرا با امروز به پیچیدگی زندگی رسیدیم؟ شعر یک باستابی از زندگی ماست. ما امروز اینقدر پیچیده شدیم، اینقدر پیچیدگی پیدا کردیم. یه زمان ما میرفتیم تو خیابون قدم میزدیم، چند تا صدا میشنیدیم؟ یک صدای گذشتن یک کالسکه مثلا، یا
خیلی عقب رفتی رو.
حالا میخوام گذشته رو بگم دیگه، حالا به هر حال در دوره
حتی من در کودکی درشکه رو تجربه کردم،
من هم تجربه کردم، سنمون ایجاب میکنه.
یا من درشکه سوار شده دارید؟
بله، من حتی دو سه تا درشکه تو شهرمون بود وقتی میرفتم نونوایی، آخه نصف عمرم به نون خریدن گذشته.
بله، بله.
میموندم که تاکسی سوار نمیشدم درشکه سوار.
من جوونا اینو دارم میگه، خیلی سنی نداره
دیگه، بر اساس شهر ما هنوز درشکه داشون.
بله، یا صدای مثلا صدای یک حیوانی رو از دور میشنیدیم، گاوی رو از دور میشنیدیم،
یا پرنده ای
رو، آره، یا پرنده ای رو مثلا میشنیدیم. نهایتا صداهای محدود بود. حالا فکر میکنیم چند تا صدا میشنویم؟ سوال
خیلی زیاد.
من فکر میکنم هیچ صدایی رو دیگه نمیشنویم،
هست و ما نمیشنویم. آفرش
میگن توی روانشناسیشون کور ادراکی،
دقیقاً
میبینی ولی نمیبینی، میشنوی ولی نمیشنوی،
دیگه نمیشنوی. میدونی چه ازدحام صدا رو پیدا کردیم؟ ازدحام. میخوام پیچیدگی زندگی رو بگم، این پیچیدگی زندگی است که اجازه نمیده دیگه ما بشنویم. شعر ما باستاب همینه، یعنی امروز اگر ما داریم در واقع هنجار گریزی میکنیم، شالوده شکنی میکنیم، بخاطر اینکه زندگی هم داره همین کار رو میکنه با ما، شرایط زندگی داره اینو به ما تحمیل میکنه.
بذارید من اگر مورد نظر شما هم هست و اگر نظر بنده است
که
عبارت ایشون رو بازسازی کنم، ما داریم میکنیم، نه، اگر هنجار گریزی و هنجار شکنی داره اتفاق میفته، چون مبادا که خیلی هم میبینم که شاعران، مخصوصا شاعران شعر سپید، آمدانه هنجار شکنی میکنن.
بله.
موسیقی درونی رو وارد شعر میکنن. بله. از درون شعر نمیجوشه. یعنی بچه‌ای که گاهی وقتا جوان هم هستن، مجموعه هم چاپ کردم، میبینم اونقدر دیگه زبان بازی با اصوات بازی کردن اونها که انگار تمام شده. تلاشش این بوده که دوتا کلمه انتخاب کنه که آواهای مشترک داشته باشن، کنار هم بذاره، به تعبیر خودش موسیقی درونی ایجاد کنه. در که اون اتفاق شاعرانه باید ناخودآگاه پیش بیاد،
جاش بشینه.
بله، سر جای
من
خودش.
من اصلا احساس نکنم بازی زبانیه، این خیلی مهمه.
چیزی که در سعدی هست و ما متوجهش نمیشیم و یکی از علل ماندگاری سعدی، ببین دو تا چهار تا بخوایم حساب کنیم، سعدی هم جهان شعرش، هم فرم شعرش قابلیت این که امروز هم خونده بشه نداره. یه شعری که متعلق به روزگار خودش. سعدی چی داره که امروز یکی از محبوب ترین شاعران روزگار ماست؟ حتی مثلا غزل‌هاش،
زبانش
فقط زبان نیست،
نه نه.
در زبان هم
ارتباط.
هست
ارتباط برقرار کردن،
لایه‌های پنهان اما نامحسوس. بله. لایه‌های پنهان شعر حافظ محسوسه، یعنی تو توقع داری لایه‌های پنهانش، ولی سعدی رو نداری. من بعضی وقتا تو کلاس‌ها یا بحث‌های که با دوستان صاحب فن پیش میاد، اشاره می‌کنم به نکته‌ای در یه غزل سعدی که این همون نکاتی است که به فراوانی همیشه اشاره میکنیم در شعر حافظ.
بله.
و میبینیم که در سعدی هم داره اتفاق میفته، با این تفاوت که سعدی نامحسوس داره حرکت میکنه.
سعدی رفیق تره. بله. با ما به لحاظ زبانی. بله. هم زبان
داری با حافظ مقایسش میکنی که
نه نه مقایسه نمی کنم،
گفتم این کار نکنی.
نه نه ولی من خیلی سعدی حالا نمیدونم فامیلیم سعدی پور، نه
راستی اینه، نه قشنگ فهمیدم.
آی دکتر، من به شدت سعدی دوست دارم، نمیدونم، یعنی همشهری بازی هم در نمیاره که باشه، با شهری ها دوست داشته باشم، من آذری زبانم، ولی
حالا هموطنت.
آره هموطنه.
این نکته جالبیه، شاعران امروز بیشتر تو شاعران میخوام بگم، جدا از مولانا که خب مرجعشونه برای نوآوری هاشون، به سعدی بسیار علاقه دارن و گاهی دیدم حتی موضع میگیرن نسبت به حافظ. حافظ رو یک امپراتوری میدونن که را رو بسته دیگه، یعنی کسی همون اتهامی که به شاملو میزنن که شاملو یک زبانی داره که دیگه بسته راه و نمیشه بهش نزدیک شد، در حالی که رفتاری که امروز شعر ما میکنه مخصوصا در حوزه شعر سپید، شعر سپید میتونست مخزن خوبی در شعر حافظ داشته باشه.
درونش من اعتقاد دارم به حافظ میتونه برسه، برونش خیلی به سعدیه،
جهت سادگی و صراحتی.
اصلا ببین، اصلا من یه مدت فکر میکردم که شعر سپیدی که حالا استادم های بگم یه نقدی بهش داشتن، تا یه حدودی قبول دارم، این بود که گفتم آخر این کجا میخواد برسه، آیا در واقع از بین خواهد رفت؟ بعد یک لحظه سعدی اومد به ذهنم، گفتم اگه سعدی از بین رفته، همون فرمول هایی که در واقع شعر سپید ما حالا به لازم ریخت بیرونی شعر دارم عرض میکنم، همون سعدی داره استفاده کرد، حالا این وزن داره ولی اون وزن نداره، ولی به لحاظ اون ارتباط بین کلمات، به لحاظ صورت زبان خیلی
حتی من شخصا به عنوان کسی که خب خودم سپید کار میکنم و سالهاست کار میکنم روش، فکر میکنم گرایش سپیدگویان روزگار ما، این نسل بعد از دهه 40 که نماینده اصلیشون شاملو بوده، گرایششون در این نوع شعر به سمت سعدی، اون چی که جناب سعدی پور میگن، برگشته. چون حافظ بعد از سعدیه، ما از حافظ که شاملو بهش مراجعه کردی برگشتیم به سعدی. به نظر من یکی دلایلی که ممکنه شعر سپید تمام بشه همینه که ما برگشتیم قابلیت های چه درونی چه بیرونی شعر حافظ قطعاً از جهت تکنیکی و فنی جلوتر از سعدیه. باید هم باشه، یک شاعر خیلی خیلی بزرگ 100 سال بعد از یک شاعر خیلی خیلی بزرگ دیگره، در همون خط قطعا باید جلوتر باشه، که جلوتر هم هست. و اگر شاملو به حافظ مراجعه میکنه، فرزندان شعریش میرن سراغ سعدی، من فکر کنم فرزندان بعدی میرن سراغ شاعران کوچیکتر از سعدی.
البته الان داریم میگیم، چون به لحاظ برون زبان شاعر دهه 70 حافظ هم امتحان کردن ها،
نتونستن
نه خب جواب نداد دیگه. پس اونا یه تست
ضمانتی است که نتوانستن بماند.
ضمانتی نیست، ما داریم علوم انسانی نسبی دیگه، من دارم درس پس میدم واقعا،
خواهش میکنم،
از اعماق دلم دارم میگم.
بله، ولی نگرانی هامون بابت آن چیزی که هست و داره اتفاق میفته بر مبنای یک سری اصول دیگه.
بله
درسته، هنر نسبیه. بلی. و میشه هر چیزی رو بدون اینکه بتونیم توقع داشته باشیم به عنوان غافلگیری در ادبیات ببینیم، ولی ادبیات متصل بی فصل زندگی مردمه. واقعیت اینه که فرهیختگی شعر که حالا شما میخواید بگید که کاکاوند معلم ادبیاته و داره کلاسیک نگاه میکنه، فرهیختگی شعر که در فرهیختگی زبان شعر نسبت به زبان عادی ریشه داره، فرهیختگی شعر از جامعه فرهیخته زاده میشه. جامعه ای که حتی تو سلام علیکش اشکال گفتاری و زبانی داره، مطمئن باشید دیگه نسل بزرگانی که بعدن باید ادبیات ما رو ثبت کنن کم خواهد بود. من میخوام بگم اصلا نخواهد بود مگر اینکه اتفاق پیش بینی نشده بشه.
حالا من یه مقدار غلیظ‌تر میخوام به این موضوع نگاه کنم جناب آقای کاکاوند. میخوام بگم که شعر غایتا هنر و بعد شعر یک امر نخبه‌گراست. یعنی میخوام حتی اینقدر، حالا شما فرمودید فریخته، میخوام بگم حتی اینا میتونیم اضافه کنیم که نخبه‌گراست. یعنی حتما یک پزشک نباید به شعر رو بدونه و بخونه، یا مهندس، یک طبقه خاصی میخواد که میتونه تو همه طبقات این نخبه وجود داشته باشه. مسئله ذهن و فکر انسان هست که میتونه اون رو در شرایط دریافت هنر قرار بگیره. وگرنه ما داریم پروفسور هم داریم، مثلا پروفسور شیمی داریم، هیچ چیز از شعر نمیدونه و شما یک بیت براش بخونید مسخرتون میکنه.
حالا گاهی تلاش هم کرده شعر بگه، باز چیز در
نتونست. میخوام بگم نخبه گرایی هم روش تاثیر داره. نمیدونم این فرصت هنوز هست.
ما فرصتمون خیلی خیلی کمی. در واقع اشاره میکنن که فرصتمون تموم شده، اگه چه فرصت این نوبت تمام شده. بله. ما فکر کنم قابلیت داره که ما یه ورودی به بحث شعر سپید برگزار شده بود، یعنی بحث خیلی مفصل‌تر خواهد بود، حتما در آینده نزدیک در برنامه‌های بعدی خدمت دوستان و دیگر دوستانی که صاحب نظر هستن خواهیم رسید و این بحث رو ادامه میدیم، نه برای اینکه تایید کنیم یا تکذیب کنیم، برای اینکه بهتر بشناسیم این حرکت واقعی شعرمون رو. اگر کسی به نام کاکاوند امیدوار نیست که از این روزگار لااقل در شعرهایی که الان داره گفته میشه ماندگاری تولید بشه، اما نمیتونه منکر بشه که این شعر داره اتفاق میفته و مخاطبم داره و البته غافلگیری های جهان هنر را هم نمیشه پیش بینی کرد. پس به عنوان واقعیت باید بشناسیمش. سالهاست از وجوه مختلف احمد شاملو انتقاد شده، بعضیش درسته بعضیش درست نیست، اصلا ما بحثمون نیست، اما احمد شاملو یه واقعیت این کار نشدنی در شعر معاصر ماست و باید بررسی بشه. این که ما رفتیم سراغ شعر سپید و از شاملو صحبت میکنیم به خاطر اینکه این اتفاق بزرگ که حتی در فرهنگ معاصر تأثیر بسیار پررنگی داشته، نوع نگاه حتی هنرمندان عرصه‌های دیگر، شاید مؤثرترین شاعر بعد از نیما شاملو بوده. بله. حتی خارج از شعر. بله. در حوزه‌های مختلف دیگر. خب اینو نمیشه منکر شد بگیم نبوده. بوده، حالا میشه نقد کرد از جهت فکری، میشه دیگران که در این فن مهارت دارن یا دغدغه دارن بیان صحبت کنن، ولی از جهت شعری مرتبه بلندی شعر سپید ما در دهه 30 و 40 داره و ادامه پیدا کرده. گویی که بسیاری از منتقدان معتقدند که شعر سپید در شاملو به پایان رسیده، یعنی به اوج خودش رسیده، ولی این هم تندرویه. شعر سپید قابلیت داره که هر از گاهی آدم بزرگی مثل هر نوع دیگر شعر یا هنر در خورش تولید کنه و ما منتظریم همچنان.
بله.
و حتما این اتفاق میفته. خب سپاسگزارم، ببخشید من چون موضوعی بود که خودم بهش علاقه دارم و خب پس از هرگز به قول اخوان داره تو رسانه اتفاق میفته، خیلی مزاحم گفتار شما دو نفر شدم، عذرخواهی میکنم. من وقتی وارد این بحث ها میشم یه کودکانگی دارم شک میگه، خیلی شوق دارم ذوق دارم که درباره صحبت کنیم، ولی از محضر شما دو تا بزرگوار هم بسیار استفاده کردیم. حتما در نوبت دیگر انشالله که باز هم توفیق باشه خدمت شما برسیم و دعوت ما رو بپذیرید که این بحث رو ادامه بدیم. برای مخاطبین و شنوندگانی که علاقه‌مندن که بیشتر در موضوع اشعار معاصر و به خصوص شعر سپید که خیلی گسترش داشته، در واقع با آمدن شعر سپید که زود هم اومد یه جورایی شعر نیمایی کنار کشید،
کنار.
شعر سپید ادامه پیدا کرد و همین نشون میده که سر جاش اتفاق افتاده. بلی. وگرنه مثل خیلی از نهله‌های شعر گم میشد، سر صداش از بین.
من اسمشو میذارم ضرورت.
بله حتما ضرورت بوده. درود بر شما جناب بیگ عزیز، مثل همیشه
متشکرم،
از محضرتون استفاده کردیم. جناب سعدی پور عزیز که پیش از این هم چند بار خدمتتون رسیدیم در همین برنامه، امیدوارم پاینده باشید و تندرست. تا نوبتی دیگر شما بزرگوارانو به خدای بزرگ میسپارم و به بخش بعدی برنامه از پارسی تا فارسی میریم.
سر زلف سخن
به بخش تا سر زلف سخن رسیدیم، چون که تبلیغ شد خدمتتون و مثل همیشه در خدمت آقای دکتر مهدی محمدی کارشناس پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه هستیم که درباره متون کهن ادبی برامون صحبت میکنم و همواره از محضرشون بهره برده ایم. جناب دکتر محمدی عزیز درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر کاکاوند عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
پاینده باشید جناب دکتر. خب امروز چی دارید برامون آقای دکتر محمدی از اقیانوس وسیع ادبیات فارسی؟
بله واقعا که شما می‌فرمایید این اقیانوس به قدری وسیع و در این حال به قدری عمیق هست که گاهی اوقات انتخاب متون رو برای ما سخت میکنه. انقدر ما متون زیبا و شیرین طرحیده ادبیات فارسی داریم که واقعا انتخاب از بین اینها و معرفی برای شنوندگان کمی سخته.
کاملا درست.
اگر اجازه بفرمایید من این دفعه میخوام یه خود متفاوت از دفعات قبل عمل بکنم و برم سراغ نسخه شناسی دیوان حافظ.
به به، خیلی کار خوبی اتفاقا.
فلاتی یه خود حالا ما با نسخه های دیوان حافظ علل خصوص نسخه خلخالی خود صحبت بکنیم و هرچند شما از اطلاع خودتون استاد هستین در این خصوص،
خواهش میکنم از شما یاد میگیریم،
اطلاعاتی رو بزرگوار که در اختیار شنوندگان عزیزم قرار بدیم که اگر کسی به سر ایستاد حوض کرد و این ذوق رو پیدا کرد که خود در نسخه ها کار بکنه، تحقیق بکنه، اطلاعات مختصری خیلی خصوص داشته باشه.
به سرش زد و به قول جوان ها خیلی خوب اومدید.
بالاخره این اتفاقات باید بیفته، یعنی گاهی اوقات یه سنگی به سر آدم بخوره تا بخواد بره سراغ این کار، ولی دیگه در حالت عادی معمولا آدم ها سراغ این کارا نمیره.
آره، حواس آدم ها به چیزهای دیگری پرته.
دقیقا. آقای دکتر حتما از شما قطعا پیش اومد، مثلا شما که خیلی با حافظ سر و کار دارین و حافظ شناس هستین، معمولا وقتی جوان ها یه کسانی که علاقمند به حافظ هستن به ما میرسن میپرسن ما کدوم نسخه حافظ رو بخونیم.
بله.
یا میگن که یک شعر از حافظ معرفی بکنید تا ما اون حافظ رو بخونیم و بیشتر با حافظ آشنا بشیم. عرض بکنم که من معمولا وقتی میخوام به دوستانم معرفی بکنم یه شعری رو که بگم که این شعر رو بخون، یا به دانشجویان عزیزم بگم، میگم به جای اینکه شما بریم یه شعر از حافظ بخونیم یا شعرهای مختلف از حافظ بخونیم، یک بار بشین از ابتدا تا انتها دیوان حافظ رو بخونیم. شما وقتی دیوان حافظ رو بخونید هم تسلط پیدا میکنید بر اشعار حافظ، هم اندیشه های حافظ، همون زیبایی های شعر حافظ رو میتونید خودتون کشف بکنید. حالا از سایر شعرها میتونیم بریم استفاده بکنیم، نکاتی رو که ما ندیدیم و استادان و بزرگان دیدن میتونیم اونجا اینها رو مطالعه بکنیم و به دست بیاریم. اما معمولا من اگه بخوام یه حافظی معرفی بکنم که علاقه مندان و دانشان بخوام بخونم و اگر احتمالا یه لغتی، واژه یا بیتی معنی تحت لفظیش برای اونها سخت بود، من معمولا حافظ مرحوم دکتر خلیل خطیب رهبر رو معرفی میکنم که نگاه بکنم، چون هر بیت رو خیلی ساده و مختصر توضیحاتش رو داده و معنای بیت رو به مخاطبش نشون داده.
آقای دکتر خطیب رهبر به شکل مدرسه‌ای در واقع مطلب رو
تدریس کردن. اتفاقا خیلی لازمه، یعنی ما خیلی وقتا روحانی شعر حافظ رو بلد نیستیم، بعد میخوایم بریم شعر بخونیم. ایشون به ما یاد داده چجوری متن رو بخونیم، اگر یه جا معنیش اشتباه بود یا وزنش رو در ابتدا گفته، بحرش رو گفته، بتونیم تو اون وزن شعر رو بخونیم، معانی واژه ها رو گفته، معنی بیت هم گفته. البته انتقاداتی هم در این شرح وارد هست، اما از این جهت که خب بالاخره ایشون اولین کسی است که به صورت جدی این کار رو کرده، خیلی قابل اهمیت و مهم هست. اما خب وقتی ما شدیم خواننده حرفه‌ای حافظ، میتونیم بریم شروع مختلف حافظ رو هم بخونیم. نکته جالب اینه که این شعری که مرحوم دکتر خطیب رهبر نوشتن، ایشون تو مقدمه هم نوشتن که خودشون دیوان رو تصحیح نکردن، از تصحیح مرحوم غنی و قزوینی استفاده کردن. من نگاه کردم دیدم مرحوم غنی و قزوینی هم این کتابی که تصحیح کردن و دیوان حافظ که تصحیح کردن بر اساس نسخه مرحوم خلخالی، مرحوم سید عبدالرحیم خلخالی این تصحیح انجام دادن. یه نگاهی کردم دیدم اولین کسی که به صورت جدی اومده و دیوان حافظ رو چاپ کرده در سال 1306 مرحوم سید عبدالرحیم خلخالی. این نسخه مرحوم خلخالی در دست داشته که امروز به فرزندش به ارث رسیده، اصلا معروف به نسخه خلخالی هستش. این نسخه اگر یه قوری درش بشه، حالا سوای حالا قصاید و اینا نگاه کنید، در مورد غزل‌هاش صحبت بکنیم، 500 تا غزل داره. 4 تا از این غزل‌ها تکراری هن، در واقع 496 تا غزل توی نسخه مرحوم خلخالی چاپ شده. یعنی مرحوم خلخالی اومده اون نسخه رو 1306 چاپ کرده، حاصلش شده 496 غزل. یه مقدمه معروفی مرحوم محمد گلندام از شاگردان حافظ ظاهرم، اینکه خودش در متنی که نوشته میگه ما در برخی از تصحیح های حافظ داریم، این تصحیح فاقد اون مقدمه هست، یعنی اون مقدمه محمد گلندام رو نداره. تقریبا زمانی که مرحوم خلخالی شروع کرد به تصحیح این نسخه و چاپش کرد، قدیمی ترین نسخه حافظ همین نسخه خلخالی بود. تو پایان خود این کتاب اومده، یعنی تو این نسخه اومده که به کتابتش رو گفته و تصریح کرده هم به صورت